تشکر و انصب، خسته نباشین. سلام بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 عصر، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch برخی تخطیهای قوای خاص امنیت ملی افغانستان را جرایم جنگی خوانده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد میگوید اضافه از 400 هزار افغان در جریان امسال از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. شورای امنیت ملی افغانستان به پاسخ گزارش Human Rights Watch گفت آنها همه ادعا در گزارش را بررسی میکنند. عامیان حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در میان تدابیر شدید امنیتی مظاهرات را در اسلام‌آباد راه اندازی کردند. تفصیل اخبار. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد IOM در گزارش گفته که بیش از 400 هزار افغان از آغاز سال جاری میلادی به این سو از ایران و پاکستان به کشور خود برگشتند. گزارش این سازمان امروز منتشر گردیده است. گزارش میگوید 385 هزار پناهجوی افغان از ایران برگشتند. با گفته گزارش اضافه از نصف آنها مجبور به ترک ایران شدند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر 1.5 میلیون افغان بدون است در ایران زندگی میکنند. اکثریت افغان ها به خاطر اهداف عمدتاً اقتصادی در ایران به سر میبرند. اداره IOM مستقل در ژنو میگوید در این اواخر تعداد زیاد از افغان ها به علت ناگواری وضعیت اقتصادی در ایران این کشور را ترک کردند. گزارش میافزاید 17.5 هزار افغان دیگر در جریان امسال از پاکستان برگشتند. بیکاری، اقتصاد ضعیف و وضعیت امنیتی ناگوار در افغانستان از عوامل مهاجرت افغانها به ایران، پاکستان و دیگر کشورها خوانده شده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آنها همه ادعا در مورد تخطی نیروهای امنیتی افغان در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را ارزیابی میکنند. پیش از این دیدبان حقوق بشر در گزارش امروز خود گفته که نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان با کشتار غیر نظامیان، ناپدید شدن های جبری، حملات هوایی بدون تفکیک و دیگر برخوردهای فراقانونی مرتکب شدند. اما کبیر اقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز در پیام به رادیو آزادی گفت بعضی از این ادعا نادرست بوده و آنها در مورد آن تحقیق میکنند و افزود
گزارش بعضی از حقایق هم رونما ساخته و دارای بعضی از معلومات با اشتباه هم میباشد. ما همه این موارد مطالعه و ارزیابی میکنیم و جواب مفصل از او را ارائه خواهد کردیم.
این گزارش یافته های بین سالهای 2017 الی 2019 میلادی است که بر اساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان عینی در ولایت های مختلف افغانستان نشر شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حالی که هزاران معترض ضد حکومت در پاکستان مظاهرات را در اسلام‌آباد راه اندازی کردند، مقام‌های پاکستانی تدابیر امنیتی را در پایتخت شدت بخشیدند. معترضان خواهان برکناری حکومت عمران خان شدند. مولانا فضل الرحمن، رهبر بزرگترین حزب تندرو اسلامی جمعیت علمای اسلام پاکستان، مظاهرات امروز را سازماندهی کرده است. پلیس پاکستان پست‌های تلاشی اضافی را در شهر و اطراف اسلام‌آباد افراز کرده و موانع را برای مسدود کردن راه‌ها در مسیر گذاشتند. وزارت دفاع آمریکا دیروز نخستین تصاویر ویدیویی حمله بر مخفیگاه ابوبکر البغدادی، رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را منتشر کرد. جنرال فرانک میکنزی، فرمانده قوای مرکزی آمریکا، در این زمینه به خبرنگاران گفت پس از ورود نیروهای آمریکایی به مخفیگاه ابوبکر البغدادی برای دستگیریش، رهبر داعش خود را منفجر کرد و کشت. نیروهای ویژه امریکا صبح روز یکشنبه گذشته به مخفیگاه ابوبکر البغدادی در ولایت ادلب در شمال غرب سوریه حمله کردند. در این عملیات به نیروهای امریکایی آسیب نرسیده است. مقام‌های ژاپن و کره جنوبی گفتند کره شمالی دو راکت را به سوی بحیره شرق پرتاب کرد. به این ترتیب به نظر می رسد که کره شمالی با وجود مذاکرات برای حل مسئله هسته‌ای این کشور با واشنگتن آزمایش سلاح هسته‌ای خود را اثر گرفته است. مقام‌های ژاپن گفتند این راکت‌ها ظاهراً راکت‌های بالستیک بودند. شورای امنیت ملی کره جنوبی پس از پرتاب این راکت‌ها نشست اضطراری را برگزار کرد و نگرانی خود را ابراز نمود. و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از روسیه خواست که به حمایت خود از جدایی طلبان شرق اوکراین پایان دهد. استولتنبرگ همچنان از مسکو تقاضا کرد که همه نیروهای این کشور را از قلمرو اوکراین خارج کند. او که امروز در کنار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک نشست خبری مشترک در کیف پایتخت این کشور صحبت میکرد گفت مسکو باید 3 کشتی قوای بحری اوکراین را هم رها کند. نیروهای روسیه در ماه نوامبر سال گذشته این کشتی ها را در تنگی کرچ در سواحل شبه جزیره کریمیا متوقف کرده بودند. روسیه گفته که این کشتی ها در آبهای خود متوقف کرده است. یانس استولتنبرگ صبح امروز در کیف با ولادیمیر زلنسکی ملاقات کرد. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی تفصیل این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch برخی تخطی‌های قوای خاص امنیت ملی افغانستان را جرایم جنگی خوانده است. سازمان حقوق بشر افغانستان در این مورد میگوید
گزارش یقیناً تنها دیدبان حقوق بشر در این مورد نگرانی نداره، خود مردم افغانستان نگرانی داره و حتی ما و جامعه مدنی همیشه در این مورد سر دولت صدا کردیم که هویتی باید امین روحایی که شبانه عملیات میکنه یا بمبارد میکنه ایرا باید با ولس تعریف بکنه.
یک کارشناس نظامی در این مورد میگوید
اصلا حکومت افغانستان نمیشناسه، والیه را نمیشناسه و از اونا هیچ هدایت نمیگیرن.
تعدادی از خبرنگاران هرات در مورد افزایش حساب‌های جعلی به نام خبرنگار در فیسبوک میگویند
این صفحات یا این افراد جایگاه خبرنگار و اطلاع رسانی در هرات صدمه زده و مردم بی‌باور ساختند آنچه که نشر میکنند.
در گزارش هم می شنوید که هزاران تظاهر کننده ضد حکومت پاکستان در یک مارش عظیم به سوی اسلام آباد در حرکتند. طوری که در خبرها شنیدید، سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch که در نیویورک مستقر است می گوید قطعات خاص امنیت ملی افغانستان در تخطی ها از حقوق بشر دست دارند. این در حال است که شورای امنیت ملی افغانستان می گوید گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر را در این مورد بررسی می کند و بعداً جزئی با آن پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا قوانین جنگ را به صورت جدی نقض کرده و در برخی موارد تا حد جنایت جنگی عمل کرده است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، خواستار انحلال شبه نظامیان افغان تحت حمایت سازمان سیا شده است. پتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیا این سازمان گفته که در میان سالهای 2017 و 2019 14 مورد مربوط به این نیروها را بررسی کرده است.
دو سال پیش زمانی که من در مورد بمباردمان هوایی تحقیق می کردم و در پیوند به این مسئله با شماری از مردم صحبت کرده بودم، یک کسی آمد و از یک رویداد بسیار غمناک برایم قصه کرد. از آن زمان من به این پی بردم که بمباردمان هوایی زیاد صورت گرفته و مردم از این ناحیه بسیار آسیب دیدند، تا جایی که راهی گریز از نزد بسیارشان گم شده بود. قسمی که ما در گزارش هم نوشته این فرد برایم گفت که نظامیان نیم شب آمدند و بر چند نفر شلیک کردند و چند تن دیگر را هم با خود بردند، اما برای ما نگفتند هستند که این افراد را چرا به مرگ زدند.
در گزارش واحدهای به نام 01, 02, 03, 04 و نیروهای تهاجمی کمپاین خست که به گونه آشکار در چارچوب اداره امنیت ملی افغانستان فعالیت دارند، اما در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که مدیریت این نیروها به دست اداره اطلاعات مرکزی امریکا است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تیموتی بارید سخنگوی سیا در واکنش به گزارش دیدبان حقوق بشر گفته است که این سازمان مطابق قانون سیستم نظارت بشری عملیات می کند. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که این گزارش را به دست آورده و آن را بررسی می کند. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در پیام صوتی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است که در این گزارش اشتباه‌هایی وجود دارد.
ما گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر به دست آوردیم. در مواردی که در این گزارش ذکر شده به موقع آن اقدامات شده و مواقف واضح ما گرفتیم. همچنان کارهای اصلاحی در این موارد جریان داره. گزارش بعضی از حقایق هم رو نما ساخته و دارای بعضی از معلومات با اشتباه هم می باشه. ما همه این موارد مطالعه و ارزیابی می کنیم و جواب مفصل از او را ارائه خواهد کردیم.
اینکه حکومت افغانستان صلاحیت منحل کردن این نیروها را دارد یا نه، باری آرس کارشناس نظامی در این مورد میگوید:
حکومت افغانستان به تنهایی نمیتواند این تشکیلات را منحل کند. این گونه مسائل را حکومت افغانستان و آمریکا باید مشترکاً ارزیابی کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند.
این بار نخست نیست که دیدبان حقوق بشر در این مورد ابراز نگرانی میکند، بلکه پیش از این شماری از سازمان‌ها در افغانستان نیز اظهار نگرانی کردند.
شنیدید که Human Rights Watch در گزارشی که امروز نشر شد از حکومت افغانستان خواسته است تا همه ملیشه‌های حکومتی را که خارج از چوکات قماندانی‌های نظامی فعالیت دارند منعزل سازد. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا در مورد ادعای تخطی‌های ارتکاب یافته توسط نیروهای خاص امنیتی تحقیقات نموده و عاملان آن را به خاطر جنایات جنگی و تخطی‌های جدی بشری محاکمه کند. Human Rights Watch که مرکز آن در امریکا است، همچنان از حکومت‌های ایالات متحده امریکا و افغانستان خواسته است در تحقیقات مستقل در مورد جنایات جنگی و تخطی‌ها از حقوق بشر همکاری کنند. به گفته این نهاد، نیاز است که ایالات متحده امریکا از هر شهروند امریکا که متهم به دست داشتن در چنین تخطی‌هاست تحقیقات کند و از حمایت نیروهای افغان دست بردارد که مسئول تخطی‌های جدی از قوانین شدیان. عملیات های نیروهای خاص افغان در این اواخر افزایش یافته است که بر اساس گزارش ها تلفات غیر نظامیان را نیز در بر داشته است. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که از ماه جنوری سال جاری تا سپتامبر بیش از 2500 عملیات خاص در افغانستان اجرا شده که این رقم در تمام سال گذشته به 2345 عملیات می رسید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً امنیت شهر شیکاگو یا آن کشور را وخیم‌تر از امنیت در افغانستان خوانده است، اما واقعیت چنین به نظر نمی‌رسد. آژانس خبری اسوسییتد پرس در گزارش وضعیت امنیتی شهر شیکاگو را با افغانستان مقایسه کرده است که برخی نکات مهم این گزارش را سلطان محمد سرور ارائه می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهارات اخیر خود گفت که وضعیت امنیتی افغانستان که با جنگ و دهشت افغانی روبروست باز هم نسبت به شهر شیکاگو بهتر است. او گفت: برای ملت ما شرم‌آور است، همه در جهان درباره شیکاگو صحبت می‌کنند، افغانستان در مقایسه مسئول‌تر است. در جریان یک ماه تعداد به مراتب بیشتر افراد در افغانستان نسبت به شیکاگو کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا از مدت‌ها شیکاگو سومین شهر بزرگ آمریکا را نماد از خشونت شهری و اختلال سیاست مردم سالاری خوانده، ولی این نظر وی به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس با واقعیت چندان سر نمی‌خورد. دونالد ترامپ زمان این شهر را حوزه جنگ نیز خوانده بود. واقعیت این است که افغانستان از 40 سال به این سو در جنگ است و نسبت به شیکاگو امن‌تر نیست. قتل و کشتار در افغانستان که 38 میلیون نفوس دارد و شیکاگو که دارای 2.7 میلیون است، چندان قابل مقایسه نیست. این درست است که میزان قتل در افغانستان برای هر 100 هزار نفر در سال 2017 7.1 بود و این رقم از میزان 20.7 شیکاگو در آن سال کمتر می باشد. اما این آمار خطر زندگی در افغانستان را منعکس نمی سازد. این میزان مثلا کشته شدگان جنگ را شامل نمی شود. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که افغانستان چندان پلیس آموزش دیده ندارد تا به گونه دوامدار بررسی کنند که آیا یک قتل عمدی می باشد یا اشتباه و تصادفی صورت گرفته است. موارد بسیاری از قتلها خصوصا در مناطق دوردست اصلا ثبت و راجستر نمی شود. خطر از همه جهت ها و به اشکال مختلف نشأت می کند. به گونه مثال در چندین حمله دو هفته اخیر 67 نفر در ننگرهار، 15 نفر در نتیجه حمله طالبان به نیروهای امنیتی در شمال و 3 زن در نتیجه آتشباری عبور مرزی نیروهای پاکستانی در ولایت کنر کشته شده اند. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که پایتخت کابل به چندین حوزه تقسیم شده که امن‌ترین آن حوزه یا زون سبز نامیده می شود. ولی باز هم لاری بم ها توانستند که به این منطقه در گذشته داخل شوند و ده ها نفر را بکشند. طالبان در برخی ولسوالی های خارج از پایتخت مسلط می باشند و از خود محاکم دارند. خارجی ها اصلا نمی توانند که در شهرهای کابل قندهار سفر کنند و مسافران داخلی هم هنگام سفر در این شهرها معمولا با طالبان یا دزدان روبرو می شوند که مسافران را متوقف می سازند و غارت می کنند. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که بی بی سی امسال دریافت که بر علاوه قتل های ناشی از جرایم غیر وابسته به جنگ 2307 نفر در 611 رویداد امنیتی چون درگیری‌های مسلحانه، حملات هوایی و انفجارها تنها در ماه آگوست گذشته در افغانستان کشته شدند و این رقم به مراتب بیشتر از شمار قتل‌های یک سال در شیکاگو است. در شیکاگو 760 نفر در سال 2016 به قتل رسیدند که مرگبارترین سال برای این شهر در دو دهه گذشته بود. این شهر سال گذشته 560 مورد قتل داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شرکت در ملوک 47 هزار عکس رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری را قابل بررسی تشخیص داده و به این کمیسیون فرستاده است. محمد عبدالله، یک عضو این کمیسیون، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت این عکس ها تکراری، زیر سن و ناقص تشخیص شده است. به گفته او هنوز تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک از لحاظ انگشت نگاری و موارد دیگر به پایان نرسیده است. بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، قرار بود روند تصفیه آرا توسط شرکت در ملوک 5 روز قبل به پایان می رسید. جزئیات بیشتر را در این مورد حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 5 روز پیش گفته بودند که روند تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک در پایان آن روز به پایان می رسد. اما با گذشت 5 روز، امروز پنجشنبه اعضای این کمیسیون در نشست خبری اعلام کردند که شرکت در ملوک تنها 47 هزار مورد مربوط به مشکلات فنی عکس دهندگان را به این کمیسیون فرستاده است. محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، در این نشست گفت که این 47 هزار مورد مربوط به عکس تکراری، عکس زیر سن و دیگر مشکلات مربوط به عکس می شود. به گفته آقای عبدالله، پس از تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک، از لحاظ انگشت نگاری و کدهای مربوط به قبل از وقت و پس از وقت زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، روند تفتیش آرای قابل ملاحظه آغاز می شود.
اما میمونه موضوعاتی که بده او بحث 60 تکراری است و استعمال کدهای خارج از زمان ریدیه، یعنی قبل از ساعت 7 و بعد از ساعت 5. قرار وعده و تأکیداتی که ما داشتیم اینا باید که موضوعات بعدی را تا ختم امروز به ما روان بکنن.
آقای عبدالله تایید میکند که کار بررسی یارا دچار سکتگی شده است. تأخیر پی در پی در شمارش، جمع‌بندی و تصفیه یارا شماری از سکتای انتخاباتی را نیز نگران کرده است. داوود سلطانزوی ناظر تیم انتخاباتی دولت‌ساز میگوید تأخیر تقویم انتخاباتی برای آنان نگران کننده است.
اما امی تمام موضوع تقویم برای ما بسیار تشویش برانگیز است و هر قدر که پروسه طول می‌خوره تشویش مردم اضافه تر شده میره و زمینه‌ها برای هر قسم توطئه مساعدتر شده میره و اینمی بر مردم افغانستان تشویش برانگیز است.
محمد یونس نوندش ناظر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید عملکرد ضعیف شرکت در مولوگ این تیم را نگران کرده است.
زمانی که کمپانی محاسبه میکنه مدت کار خود را نمیتونه که قدر زیاد متفاوت باشه که حتی روزها تفاوت بکنه، میتونه چند ساعت تفاوت در محاسبه بیاید. به این خاطر واقعا قابل تشویش هست و امیدوار هستم که این قصه زودتر رفع شود و ما هم انتظار داشتیم بفهمیم که دلیل تأخیر چی است.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شد و بر اساس آخرین جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 23 عقرب و نتایج نهایی آن به تاریخ 15 قوس اعلام می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تعداد از خبرنگاران در ولایت هرات در مورد افزایش حساب‌های تحت نام خبرنگار در شبکه اجتماعی فیسبوک ابراز نگرانی کردند. این خبرنگاران ادعا می‌کنند که این حساب‌ها با نام خبرنگار اطلاعات نادرست را پخش کرده، در برخی موارد حتی تهدید و خازی می‌کنند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
شماره حساب‌های کاربری و صفحات جعلی با پسوند و پیشوند خبرنگار در فیسبوک با موجی از نگرانی خبرنگاران در هرات مواجه شده است. زلمه همتا، محسن کریمی و وحید جازم ستن از خبرنگاران هرات تاکید دارند که باید جلو اخاذی صفحات جعلی فیسبوک به نام خبرنگار گرفته شود.
حتی ما شنیدیم که این صفحات باجگیری میکنن، از خیلی ها موارد حاد در میان اشاره میکنن، مواردی که ممکن که درست نباشه، موثق نباشه.
این صفحات یا این افراد ایجاد کردن اینه که جایگاه خبرنگار و اطلاع رسانی در هرات صدمه زده و مردم بی باور ساختندان چه که نشر میکنن.
نهادهای کشفی و امنیتی باید صفحات جعلی با نام خبرنگار حتما مدیران نظر باید پیدا بکنن، چون این یک نگرانی جدی شده اکنون برای خبرنگاران.
کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دلیل نشر شایع و اطلاعات نادرست حساب‌های جعلی با نام خبرنگار را دنبال می‌کنند. انتقادهای مطرح می‌شود که حکومت در راستای مسدودسازی این صفحات هیچ کاری نکرده است. ولی محمد حدید فعال رسانه‌ای در هرات تأکید دارد که باید جرایم اینترنتی تحت پیگرد قرار گیرد.
نهادهای مسئول در افغانستان هم تا هنوز در این باره یک مجرای قانونی را وضع نکردند که از لحاظ قانونی مثلا مورد بررسی قرار بگیره، از یک نهاد برحال پاسخگو به این مسئله پاسخ بده و جلو از فعالیتی طور صفحات گرفته شود.
اطلاع رسانی از طریق حساب‌های جعلی دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و باجگیری از افراد توسط صفحات جعلی در فیسبوک باعث کاهش اعتماد مردم به خبرنگاران شده است. حامد مومن مسئول نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد در هرات می‌گوید که باید کدهای جرایم سایبری اصلاح و تطبیق شود تا جلو جرایم اینترنتی گرفته شود.
صفحات جعلی، تطبیق کدهای سایبری و عقد سوسی به اطلاعات، چالش‌های خبرنگاری، اینا جزء مشکلاتی است که خود جامعه خبرنگاری با اقدامات جدی منسجم و دادخواهی باید حل بکنه.
با این وجود جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که در صورت شکایت شهروندان افغان، اداره های امنیتی، کشفی و وزارت مخابرات توانایی مسدودسازی صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی را دارد، اما تاکنون برای نظارت از فعالیت کاربران در این شبکه‌ها کمتر کاری از سوی حکومت صورت گرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Мы не доумтрес. Чао.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که هزاران تظاهر کننده ضد حکومت پاکستان در یک مارش عظیم به سوی شهر اسلام آباد پایتخت این کشور در حرکتند، مقامات پاکستان تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند. اعتراض کنندگان چهار خواست اساسی دارند که استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور، انتخابات دوباره بدون مداخله اردو، عملی کردن مواد اسلامی قانون اساسی و آزادی زندانیان سیاسی را شامل می شود. احزاب عمده سیاسی پاکستان مانند مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی، عوامی نشنل و حزب ملی پختونخوا از این تظاهرات اعلام حمایت کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد زرغونه منگل ارائه می کند.
این تظاهرات که از سوی مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام که از بزرگترین احزاب اسلامی پاکستان است، سازماندهی شده چندین حزب عمده این کشور از آن اعلان حمایت کردند. فضل الرحمن می گوید عمران خان بی کفایت است و ادعا دارد که حکومت خان از سوی اردوی پاکستان در یک انتخابات مملو از تقلب در سال 2018 ایجاد شد. وی می گوید خواهان استعفای عمران خان و منحل شدن اسامبلی ملی اند. مولانا فضل الرحمن شب گذشته در منطقه گجرات والای پنجاب گفت:
امروز تمام مردم پاکستان با هم یک جا شده خواهان مارش آزادی شده اند که حال به یک آرمان ملی مبدل شده است و تکرار می کنند که نتایج انتخابات 25 جولای سال گذشته را نمی پذیرند. حکومتی که در نتیجه این انتخابات ایجاد شد غیر مشروع است. نیاز به ایجاد چنین حکومت در جمهوریت پاکستان نیست و ما خواهان دوباره این امانت هستیم.
بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، صدراعظم عمران خان در دیدار با تنظیم کنندگان این مارش هشدار داده است که اگر از حصول و قوانین تخطی نمایند، با اقدام جدی مواجه خواهند شد. اعضاب عمده سیاسی در پاکستان مانند مسلم لیگ نون، پیپلز پارتی، عوامی نشنل و حزب ملی پختونخوا از این تظاهرات اعلان حمایت کردند. قبل از رسیدن اعتراض کنندگان به اسلام آباد، مکاتب و شمار زیاده از دفاتر دولتی مسدود شدند و به مردم گفته شده از رفت و آمد در راه‌های خودداری کنند که این اعتراضات از آن می گذرد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشال، تدابیر امنیتی گرفته شده و پوسته‌های تلاشی در راه‌ها به هدف جلوگیری از حمله اسلحه توسط اعتراض کنندگان جا به جا شده است. تدابیر امنیتی در مناطقی که در آن ادارات دولتی موقعیت دارند و محلات دیپلماتیک خیلی شدید است. این اعتراضات به تاریخ 27 اکتبر از سهراب کوت کراچی آغاز شد و به تاریخ 28 به پنجاب رسید. مولانا فضل الرحمن این مظاهره را مارش آزادی عنوان کرده است. رحمان ناوقت دیروز به خبرنگاران گفت تا زمانی که به نتیجه مطلوبشان در اسلام آباد نرسند، تحرکاتشان پایان نخواهد یافت. حزب تحریک انصاف مربوط به صدراعظم عمران خان میگوید خان دور 5 ساله را تکمیل می کند و خواست تظاهر کنندگان در مورد استعفای وی را رد کرده است. اعتراض کنندگان چهار خواست دارند: استعفای عمران خان، انتخابات دوباره بدون مداخله اردو، عملی شدن مواد اسلامی قانون اساسی و آزادی زندانیان سیاسی.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی امین همواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کافتان باد.